اگه نمیدونید چی میخواید نترسید. کافیه خیلی ساده به خودتون تعهد بدید که با تمام ظرفیت هاتون زندگی کنید. در لحظه زندگی کنید و جهان استعدادهای منحصر به فردتون رو به شما نشون خواهد داد. همین تعهد شما رو به سوی جاهایی که باید برید راهنمایی میکنه. کتابهایی رو که باید بخونید نشونتون میده و افرادی رو سر راهتون قرار میده که شما رو کمک میکنن و آموزش‌های لازم رو در اختیارتون قرار میدن. احتمالاً این ضرب المثل قدیمی رو شنیدید که میگه وقتی شاگرد آماده است سر و کله استاد پیدا خواهد شد. در طول 14 سال گذشته صدها استاد تو زندگیم داشتم. اونها به شکل دوستان و شرکای کاری سر راه هم قرار گرفتن. بعضی از اونا حتی به شکل دزد و دروغگو بودن. تمام کسانی که باهاشون رابطه‌ای داشتم، رابطه مثبت یا منفی، برای اینکه درسی به هم بدن تو زندگیم بودن. اونها اومده بودن راهنماییم کنن تا بتونم تعهدم رو به انجام برسونم. دوستم آنینیکا در این مورد میگه هر کسی که باهاش ملاقات میکنی برای بهبود و شفای تو اومده. حتی افرادی که در دوره‌های آموزشیم شرکت میکنن هم برای درمان من اومدن. درک این نکته موجب تغییر شگرفی در ارتباطم با افراد مختلف شده. دوستی دارم که دست کم 50 کیلو اضافه وزن داره. اون دائما به من میگه که در خورد و خوراکش مشکلی نداره و غذا مشکل اون نیست. درسته. مشکل اون غذا نیست. مشکلش اینه که درباره عادت غذاییش به خودش دروغ میگه. اون به غذا اعتیاد داره و نمیخواد این مسئله رو قبول کنه و برای درمانش کاری انجام بده. اعتیاد قدرت زیادی داره. انکار میتونه باعث مرگ ما بشه. انکار فرصت افراد برای رسیدن به هدفهاشون رو میکشه. زمانی که به خودمون تعهدی میدیم، باید آماده باشیم تا ریشه مشکلات و وضع موجودمون رو شناسایی کنیم. اگه واقعا به خودتون تعهد دادید تا وزنتون رو کم کنید، کشف این که به غذا اعتیاد دارید موهبت بزرگیه و همزمان گامی لازم که در مسیر رسیدن به هدف کمکتون میکنه. اما اگه تعهد اول شما اینه که باور داشته باشید اختلالی در عادات غذاییتون وجود نداره یا اینکه مشکلی در هضم غذا دارید، رسیدن به هدفتون که از دست دادن وزن اضافی مشکل خواهد بود. برای پیدا کردن مشکل اصلیتون تعمق کنید و به خودتون تعهد بدید و به این شکل به آرزوهاتون برسید. موقعی که نوبت به رسیدن به آرزوهاتون میشه، مثل جنگجوها عمل کنید. خیلی از کسانی که میشناسم طوری درباره درد و مشکلاتشون حرف میزنن که انگار اونها گنجهایی هستن که در موزه قرار دارن. اونا شبا دعا میکنن تا به آرزوهاشون برسن، اما ترسها و تردیدهاشون باعث میشه نتونن کاری انجام بدن. میدونید چه کسی به هدفهاش میرسه؟ کسی که برای عمل کردن و رسیدن به خواستهاش برنامه ریزی میکنه و نسبت به این مسئله خودش رو متعهد میدونه. این راهیه برای یک زندگی معنویتر و شادتر که فقط حقیقت در اون دیده میشه. دوستم جان ترانه سرای 36 سال است. اون ترانه های خودش رو میخونه و در زمینه موسیقی استعدادی فوق‌العاده داره. وقتی که اولین بار با جان درباره استعداد موسیقیش صحبت کردم، اصلاً حرفام رو باور نکرد و حتی به هم گوش نداد. اون به من گفت: خواهش میکنم بس کن. نمیخوام در این مورد فکر کنم. مدت‌ها طول کشید تا جان تونست بپذیره که میتونه جایزه گرمی رو ببره و در مقابل میلیون‌ها نفر برنامه اجرا کنه. اما بعد از مدتی وقتی جان درباره موسیقی و آرزوهاش صحبت کرد، چهرش از شادی برق می‌زد. وقتی که اون ترانه‌هاش رو همراه با موسیقی اجرا می‌کرد، عشق و علاقه از عمق وجودش بیرون می‌اومد. کاملاً روشن بود که جان از ته دل به موسیقی علاقه داشت و در این مورد فقط کافی بود این علاقه‌اش رو به روشنی ابراز کنه. یه روز بعد از ظهر همراه جان درباره این صحبت می‌کردیم که چه تعهداتی موجب میشه که اون نتونه خواننده‌ای پرفروش بشه. بهش گفتم کاغذی برداره و یه طرفش تعهداتی رو بنویسه که باعث میشن خواننده و ترانه‌سرایی مشهور و موفق بشه و در طرف دیگه باورهایی رو بنویسه که اون رو از رسیدن به این آرزوش دورش میکنن. اون چه اون روی کاغذ در مورد تعهدات و باورهای بازدارندش نوشته بود به این شرح بود: 1. من جان پالمر نمیتونم این کار رو انجام بدم چون به اندازه کافی با استعداد نیستم. 2. این هدفی واقع گرایانه نیست. 3. این کاری نیست که پسری خوب و ایتالیایی انجام بده. 4. موقعی که آموزش پیانو می دیدم به اندازه کافی تمرین نکردم. 5. در 5 سال گذشته در این زمینه تلاش کردم و نتیجه‌ای نگرفتم. چه دلیلی وجود داره که الان بتونم نتیجه بگیرم؟ 6. من بچه‌مو آماده نیستم تا این کار رو انجام بدم. 7. برای آرزوهای غیر واقعی وقت ندارم. باید به دنبال شغلی واقعی باشم. تمام این تعهدات و باورهای بازدارنده باعث شده بودن جان موسیقی رو به عنوان شغل جدی در نظر نگیره. به عنوان یه فرد غریبه نمیتونستم تصور کنم چرا جان نمیتونه با استعدادش برخوردی رو داشته باشه که من دارم. اما زمانی که به تمام ترس‌هاش اجازه ی حرف زدن دادیم، برامون کاملا روشن شد که چرا جان هرگز موسیقی رو به عنوان شغل دنبال نکرده. جان بیشتر از اینکه تصور کنه هدف‌هاش میتونن واقعی باشن، به موانع این راه تعهد و باور داشت. ما باید تمام باورهایی که باعث میشن نتونیم به آرزوهامون برسیم رو کشف و شناسایی کنیم. اسم این باورها رو تعهدات بازدارنده میذارم. به این دلیل عنوان تعهد روشون میذارم، چون اونها قراردادهایی هستن که با خودمون بستیم تا به هدفهای واقعیمون نرسیم. چه تصمیمتون این باشه که به دنبال آرزوهاتون برید یا نه، مهمه که از خودتون سوال کنید چه چیزی به شما انگیزه میده و چه چیزی در مسیر رسیدن به آرزوهای قلبیتون مانعی ایجاد میکنه. اگه این سوالها رو از خودمون نپرسیم، زندگی خودمون رو با قیمتی ارزون خواهیم فروخت. چه هدفتون کم کردن وزن باشه یا پول درآوردن یا داشتن روابطی بهتر، لازمه که به عقب برگردید و باورها و تعهدات بازدارنده خودتون رو شناسایی کنید. لازم نیست این باورها رو سرکوب کنید. باید به اونها اجازه حضور بدید تا بتونید باورهایی رو که به شما اقتدار میدن انتخاب و بقیه رو رها کنید. همین حالا یکم فکر کنید و هدفی رو که نتونستید بهش دست پیدا کنید روی کاغذ یادداشت کنید. تمام باورها و تعهدات خودتون رو که به این باور مربوط میشه روی کاغذ بیارید. سعی کنید این کار رو سریع و بدون فکر کردن انجام بدید. به این شکل این باورها توی ذهنتون جاری میشن. بعد به عقب برگردید و هر کدوم از این باورها و تعهدات رو زیر سوال ببرید. آیا این باور واقعیت یا قضاوت؟ این سوال بسیار حیاتیه. زمانی که فهرست جان رو بررسی کردم، تعهدات پنهان شامل این موارد بود. قضاوت: من جان پالمر نمیتونم این کار رو انجام بدم چون به اندازه کافی با استعداد نیستم. قضاوت: این هدفی واقع گرایانه نیست. قضاوت: این کاری نیست که پسری خوب و ایتالیایی انجام بده. قضاوت: هنگامی که آموزش پیانو می دیدم به اندازه کافی تمرین نکردم. قضاوت: در 5 سال گذشته در این زمینه تلاش کردم و نتیجه‌ای نگرفتم. چه دلیلی وجود داره که الان بتونم نتیجه بگیرم؟ قضاوت: من بچه‌امو آماده نیستم این کار رو انجام بدم. قضاوت: برای آرزوهای غیر واقعی وقت ندارم. باید به دنبال شغلی واقعی باشم. تمام موانع سر راه جان قضاوت‌هاش بود. این قضاوت‌ها یا از دوستاش می‌اومد یا از افراد خانواده‌اش، و همین قضاوت‌ها زندگی جان رو پیش می‌بردند. متأسفانه خیلی از ما در همین موقعیت قرار داریم. ما به باورهای درونیمون اجازه می‌دیم کنترل زندگیمون رو به عهده بگیرن. جالبه که بدونیم خانواده و دوستانمون در حال تکرار همین باورها هستن. اونها ما رو قانع می کنن یا ما اونها رو قانع می کنیم که این باورها واقعی هستن. اخیراً توی مهمونی همراه چند نفر از دوستان جان بودم. وقتی که موضوع پیشرفت جان تو موسیقی رو مطرح کردم، سه نفر از دوستاش تقریباً کلمه به کلمه همون جملاتی رو تکرار کردن که جان به عنوان دلیل اینکه چرا موسیقی رو دنبال نمی کنه آورده بود. آیا جان این قضاوت‌های محدود کننده رو از دوستاش گرفته بود؟ در هر حال جان برای رسیدن به آرزوی واقعیش متعهد نبود. تصمیم برای تغییر زندگیتون باید جدی باشه. بعد از سالها کار با افراد مختلف متوجه شدم که خیلی ها دوست دارن درباره تغییر صحبت کنن، اما نمیخوان رفتارهایی رو رها کنن که باعث گرفتار موندنشون توی الگوهای منفی شده. از خودتون سوال کنید که آیا جستجوی آرامش، شادی و کمال در شما به همین شکله یا واقعا آماده اید تا کنترل زندگیتون رو در اختیار بگیرید؟ هیچ کس از بیرون نمیتونه اوضاع رو درست کنه. این خود شما هستید که باید وضع رو سر و سامون بدید. اقتدار لازم برای این تغییر پیش شماست و شما تنها کسی هستید که توانایی این کار رو دارید. سالانه مقدار هنگفتی هزینه می کنیم تا بدنمون، سلامتی و روابطمون رو تغییر بدیم. با این حال بیشتر ما هنوز از بعضی حوزه های زندگیمون راضی نیستیم. ما دائما در حال خواستن چیزهایی هستیم که نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم. این حالت خواستن و آرزوهایی که هرگز بهشون نمیرسیم، نتیجه اینه که وانمود میکنیم ما در راه رسیدن به چیزهایی هستیم که میخوایم، در حالی که واقعا گیر افتادیم. چطور میتونیم بدون داشتن نقشه‌ای برای رسیدن به هدف یا آرزویی برسیم؟ بدون تعهد به انجام کارهایی که برای رسیدن به هدف لازمه، به احتمال خیلی زیاد به نتیجه نمی رسید. روانشناسان این مسئله رو وهم و خیالات باطل می خونن. ما خودمونو فریب می دیم که یه روزی به آرزوهامون می رسیم و در این راه حاضر نیستیم قدمی عملی برداریم. بعضی ها روی آرزوهای خودشون تمرکز می کنن. بعضی دیگه درباره آرزوهاشون با دوستاشون صحبت می کنن. سراغ اساتید فن میرن یا روز و شب دعا میکنن. بعضی دیگه پولشون رو صرف مشاوره با فالگیرها و قیدگوها میکنن و بعضی دیگه سراغ تلویزیون و فیلمها میرن، در حالی که هرگز به آرزوهاشون نمیرسن. تمام این راه ها باعث میشن که هرگز با واقعیت روبرو نشید. دعای بدون عمل کاری از پیش نمیبره. وقتی که خودمون به خودمون کمک نمیکنیم، خدا چطور میتونه به همون کمک کنه؟ داستان مردی رو شنیدم که از ته دل به خدا ایمان داشته. اون همیشه به دوستاش میگفته که زندگی مملو و هرج و مرجش یه روزی سر و سامون پیدا میکنه، چون که خدا مراقبه اونه. یه روز بارون شدیدی باعث جاری شدن سیل در شهر میشه. در حالی که دوستان این مرد اسباب و اساسیشون رو جمع میکردن تا فرار کنن، مرد تو خونش میمونه، چون باور داشته که خداوند مراقبش خواهد بود. آب آهسته آهسته از زیر در و پنجره‌های خونش به داخل میاد. ماشین آتش نشانی جلوی در خونش میاد و آتش نشانها فریاد میزنن که زود باش از خونه بیا بیرون. موندن تو خونه در این شرایط خطرناکه. مرد بهشون میگه نه، خدا مراقب منه. خیلی زود آب تا کمر مرد میرسه و خیابونا تبدیل میشن به رودخونه. قایق گشت ساحلی جلوی خونه مرد وای میسته و خدمه اون فریاد میزنن شنا کن از خونه بیا بیرون و سوار قایق شو. مرد بهشون میگه نه، خدا از من مراقبت میکنه. بارون همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه آب کل خونه مرد رو میگیره. هلیکوپتری از بالای خونه مرد پرواز میکرده و خلبان متوجه میشه که مرد در حال دعا کردنه. خلبان در حالی که نردبان نجات رو برای سوار شدن مرد پایین میفرستاده، تو بلنگو میگه کافی نردبون رو بگیری و ما تو رو نجات خواهیم داد. مرد دوباره جوابشو تکرار میکنه که خدا مراقب منه. در نهایت مرد غرق میشه. وقتی که داشته وارد بهشت میشده در کنار دروازه ها از خدا میپرسه من به تو باور داشتم و دعا کردم تا منو نجات بدی. تو به من گفته بودی که همیشه مراقبم خواهی بود. با این حال وقتی واقعا بهت نیاز داشتم منو رها کردی. خدا بهش میگه منظورتو نمیفهمم. من ماشین آتش نشانی، قایق نجات و یه هلیکوپتر رو برای نجاتت فرستادم. دیگه چی میخواستی؟ باور داشتن هیچ اشکالی نداره. دعا کردن هم اشکالی نداره و اتفاقا خیلی هم خوبه. اما بالاخره در جایی باید خودتون قدمی بردارید. به خودتون تعهد بدید که به اونچه تو زندگیتون میخواید میرسید و بعد برای رسیدن بهش برنامه‌ای طرح کنید. هدفتون در انتظار شماست، اما همینطوری و بدون انجام کاری از طرف خودتون بهش نمیرسید. اگه میخواید بدونید درباره عوض کردن چیزی تو زندگیتون جدی هستید یا نه، از خودتون سوال کنید که آیا براش برنامه عملی دارید یا نه. اگه پاسختون منفیه، دوباره بررسی کنید که آیا واقعا میخواید به اون هدف برسید یا نه. برنامه شما باید به شکل کمیتی روی کاغذ نوشته بشه. اگه این برنامه فقط تو ذهنتونه، احتمالاً بیشتر خواب و رویاست تا برنامه. برنامه های ذهنی گم و فراموش میشن یا در زندگی روزمره کمرنگ میشن. اگه برنامه تون رو روی کاغذ بیارید و اون رو در دسترستون داشته باشید، احتمال رسیدن به هدفتون بیشتر میشه. داشتن هدف بدون برنامه مسخره است و باعث احساس خلأ میشه. گاندی در این باره میگه من ذره شک ندارم که هر مرد و زنی میتونه به اونچه من رسیدم برسه، با این شرط که به اندازه من تلاش کنه و همزمان به همین اندازه باور و ایمان داشته باشه. ایمان بدون عمل ذره ارزش نداره. خیلی از رنج ها و مشکلات افراد نتیجه نرسیدن به آرزوهاشونه. اونا روز و شب به این فکر میکنن که توی رابطه نامناسب گیر افتادن و شغل بدی دارن و موقعی که از اونا سوال میکنم برنامه ریزیشون برای تغییر در این حوزه های زندگی چیه، طوری به هم نگاه میکنن که انگار دارن باهاشون شوخی میکنن. باور این افراد به اونها میگه که برنامه ریزی راه رسیدن به آرزوهاشون نیست. نکته مهم در این میان باوره. برنامه ریزی عملی ساده است. مشکل ترین بخشش در نظر گرفتن زمان برای این کاره. پیشنهاد من اینه که یه هدف رو در نظر بگیرید. بعد برنامه زمانیتون رو به 4 بخش تقسیم کنید. برنامه روزانه، برنامه هفتگی، برنامه ماهانه و برنامه سالانه. از خودتون سوال کنید هر روز برای رسیدن به هدفم چه کاری میتونم انجام بدم؟ هر هفته برای رسیدن به هدفم چه کاری میتونم انجام بدم؟ و این سوال رو برای هر ماه و هر سال تکرار کنید. پروژه هایی رو در تقویمتون در نظر بگیرید و دربارشون برنامه ریزی کنید تا بتونن شما رو به نتایج مورد نظرتون نزدیک کنن. وقتی که مطابق برنامه ریزی هاتون پیش میرید، در راه رسیدن به آرزوهاتون هستید. چند وقت پیش به مردی به اسم نیک کمک می‌کردم که می‌خواست بدونه چرا به سطح بعدی موفقیت در کارش نمی‌رسه. اون بهم می‌گفت که احساس می‌کنه چیزی مانع رسیدن به هدف‌هاش میشه. بعد از ساعت‌ها صحبت باهاش ازش پرسیدم که درآمد ماهانه شرکتش چقدره. اون بهم جواب داد چیزی بین 6 تا 7 میلیون دلار. در حالی که شگفت زده بودم سوال کردم که چرا اون با این درآمد بالا خوشحال نیست. نیک گفت که اگه بتونه به این میزان درآمد 4 میلیون دیگه هم اضافه کنه، دیگه نیازی نداره تا این اندازه سخت کار کنه. وقتی ازش پرسیدم که چرا این 6-7 میلیون برای مخارجش کافی نیست، جواب داد که به سختی مخارجش رو با این مقدار پول تامین میکنه. بهش گفتم شاید بهتر باشه به جای رسیدن به درآمد بیشتر، هزینه هاش رو 30% کاهش بده. نیک از این پیشنهاد خوشش نیومد. اون درباره هدفش تصمیم نهایی رو گرفته بود. نکته جالب اینجا بود که شغل نیک مشاوره در کسب و کار بود و به صاحبان مشاغل دیگه مشاوره میداد که چطور درآمدشون رو افزایش بدن. بعد از بحث زیاد، نیک گفت که پدرش 20 سال پیش بهش گفته که همیشه هزینه های زندگیش بیشتر از درآمدشه و هیچ وقت نمیتونه درآمدی بیشتر از مخارجش داشته باشه. نیک این حرف پدرش رو باور کرده بود و به شکل ناخودآگاه قول داده بود تا این حرف پدرش رو همیشه تو ذهنش نگه داره. حالا نیک نیاز داشت که تعهدی تازه رو برای خودش ایجاد کنه. برای رسیدن به موفقیت، نیک باید درآمدش رو 30% افزایش میداد و اهمیتی نداشت که این کار رو چطور انجام میده. بعد از اعلام این تعهد، نیک متوجه شد که میتونه از خیلی مخارج توی زندگیش صرف نظر کنه و هزینه این موارد رو تو کارش سرمایه گذاری کنه. مسائل زیادی تو کار نیک وجود داشت که باید باهاشون سر و کله میزد. اون رئیسی بود که هرگز مخارج و حساب و کتاب زیر دستاش رو رسیدگی نمیکرد و در شرایط سخت تلاش نمیکرد تا حقوق کارکنانش رو تنظیم کنه. اون همیشه در حال بلخرجی بود و میخواست به این شکل به دیگران نشون بده که تو کارش آدم موفقیه. به همین دلیل نیک تمام مدیران ارشد شرکتش رو در جلسه‌ای ملاقات کرد و بهشون اعلام کرد که برای سودآوری بیشتر کسب و کارش به کمک اونها نیاز داره. اون از مدیرانش خواست تا با هدف رسیدن به سودی 30% هزینه های اضافی شرکت رو کاهش بدن و به این شکل برای اولین بار اجازه داد دیگران هم نظرشون رو بهش اعلام کنن. در واقع نیک باید در تمام رفتارها و دیدگاهاش به عنوان صاحب کسب و کار موفق تجدید نظر میکرد تا بتونه به هدفهاش برسه. اون باید مسئولیت شرایط شرکتش رو میپذیرفت. این کار ساده‌ای نبود. بعد از روبرو شدن با یه سری مشکلات، نیک متوجه شد که تعهد برای رسیدن به این اندازه از موفقیت در کارش ایده‌ای که از ذهنش بیرون میاد، نه از دلش. در فرایند سازماندهی دوباره کسب و کارش، اون از خودش سوال کرد که آیا واقعاً دوست داره در آمریکای مرکزی زندگی کنه فقط به این علت که سالها پیش کارش رو همینجا شروع کرده بود؟ بعد از خودش پرسید که آیا واقعاً دوست داره 20 روز در ماه به شهرهای مختلف جهان سفر کنه؟ به محض اینکه نیک تونست این سوالها رو درباره زندگی کاریش از خودش بپرسه، متوجه شد که بیش از اون چه فکر میکرده از زندگی شخصیش ناراضیه. اما از اونجایی که نیک به خودش تعهد داده بود تا این موانع رو پشت سر بذاره و خوشحال و راضی باشه، هستی موقعیت‌هایی رو براش فراهم کرد تا این دیوار رو بشکنه. این رویدادها باعث شد که نیک کشف کنه که تعهدش به دلش ربطی نداره. نیک برای رسیدن به این مسئله کاملاً باز و پذیرا بود و همین مسئله باعث شد تا راه جدیدی برای یک زندگی تازه پیدا کنه و به روحش آرامش بده. اون متوجه شد که هرگز دوست نداره شرکتی بزرگ با تعداد کارمندان زیاد داشته باشه. چیزی که واقعاً می‌خواست این بود که ازدواج کنه و خانواده‌ای تشکیل بده و در یک مکان ثابت زندگی کنه. حالا نیک تعهد عمیق‌تری به رشد معنویش داره و خواهان شکل دادن به دوستی‌های طولانی‌تر تو زندگیشه. مثل خیلی از ماها، نیک هم باید درد و رنج می‌کشید تا آرزوی قلبیش رو کشف می‌کرد. اگه به خودتون تعهد دادید تا بخشی از زندگیتون رو تغییر بدید اما به هدف‌هاتون نمی‌رسید، به این دقت کنید که چه تعهدهای پنهان و بازدارنده‌ای دارید. باید در این مورد آماده باشید تا کشف کنید که بعضی از تعهدهاتون کاملاً ذهنی هستن و به دلتون مربوط نمیشن. ذهنتون شما رو فریب میده که چیزهایی بیشتر، بهتر و متفاوت از اون چه همین حالا دارید میخواید. باید این آرزوهای نفسانی رو تشخیص بدیم و اونها رو با آرزوهای قلبیمون عوض کنیم. فراتر از هیاهوی ذهنتون برید. مثل نیک، خیلی از ماها فکر میکنیم که رسیدن به آرزوهای ذهنی باعث پر کردن خلأ زندگیمون میشه. اما فقط وقتی به خواسته های دلمون جواب میدینه که به شادی و خوشنودی پایدار میرسیم. چه چیزی رضایت و تعادل به زندگیتون میاره؟ تو این زندگی چه کسی هستید و قراره چه چیزی به این کره خاکی بیارید؟ خیلی از ما نمیدونیم که روحمون واقعا در این زندگی چی میخواد و انتخاب کردیم تا خواسته های دلمون رو نادیده بگیریم. بقیه ای ما صبر کردیم، امیدواریم و دعا میکنیم که فرصتی پیدا کنیم تا استعدادهای منحصر به فردمون رو نشون بدیم و به هیچ وجه نمیدونیم که تنها لحظه حال وجود داره و بس. زمانی که داریم برای تغییر برنامه ریزی می کنیم، مهمه که سر حرفمون باقی بمونیم. اونچه به خودتون و دیگران میگید مهمه. اگه به خودتون میگید که میخواید غذاهای سالم تر بخورید و این کار رو انجام نمیدید، به خودتون و به هستی این پیام رو ارسال میکنید که فرد قابل اطمینانی نیستید. اگه میگید که میخواید سال بعد شغلی تازه پیدا کنید و این کار رو نمیکنید، دارید این پیام رو میفرستید که نمیشه روی شما حساب کرد. حتی برای کارهای کوچیکی مثل دخل و خرج زندگی روزانه، اگر اینطور عمل میکنید، دارید این نکته رو به خودتون و جهان اعلام میکنید که نمیشه به حرفهای شما اعتماد کرد. این قول و قرارهای نادیده گرفته شده اعتماد به نفستون رو از بین میبره. سالها پیش توی یه دوره آموزشی به نام گرده همایی برای تحول شرکت کردم. این دوره آموزشی دوره‌ای 3 روزه بود برای رشد شخصی. تو این دوره یاد گرفتم که ارزش پایبندی به اون چه به زبان میارم چقدره و به همین دلیل کل زندگیم دستخوش تغییر شد. همه چیز خیلی ساده است. اون چرا که به زبان میارید انجام بدید. اگه نمیخواید کاری رو انجام بدید، اصلاً اونو به زبان نیارید. دقت داشته باشید که کلام شما مهمترین دارایی شماست. با کلامتون مثل چیز ارزشمندی همچون طلا برخورد کنید. اگه با کلامتون مثل طلا برخورد کنید، کلامتون برای شما طلا خواهد آورد و میتونید چیز رو که به زبون میارید خلق کنید. هر بار که اون چه میگید انجام میدید رو انجام میدید، به خودتون و هستی ثابت میکنید که میشه روی شما حساب کرد. بعد وقتی که میخواید روی هدفهایی بزرگتر کار کنید، موقعی که به خودتون میگید میخواید درآمدتون رو افزایش بدید، روابطتون رو اصلاح کنید، کتابی بنویسید یا درمانگاهی باز کنید، میتونید این کار رو انجام بدید. وقتی که ما دائما به خودمون دروغ میگیم، باور کردنمون برای خودمون هم سخت میشه. قولهایی که هر سال به خودمون میگیم و هیچ وقت بهشون عمل نمیکنیم، فقط در حد آرزو باقی میمونن. اگه کلامتون رو جدی نگیرید، کلامتون چیزی جز سر و صدای زیادی نیست. کلامتون میتونه موهبتی عظیم براتون به همراه بیاره. کلامتون میتونه به شما در طرح‌ریزی زندگی کمک کنه. کلامتون میتونه به شما اقتدار و رهایی ببخشه. زمانی که تعهد میدید کاری رو برای خودتون یا دیگری انجام بدید و میدونید که میتونید با موفقیت این کار رو انجام بدید، قدرت انجامش رو پیدا میکنید. وقتی که میخواید چیزی رو تو زندگیتون تغییر بدید یا به هدفی برسید و میدونید که تواناییش رو دارید، احساس رهایی و آزادی میکنید. جیمز هیلمن تو کتابش به نام راز روح میگه شما همراه با شخصیتی معین به دنیا آمدید. این شخصیت از قبل به شما عطا شده. کشف موهبتی که همراهش به دنیا اومدید و هدف زندگیتونه فرایندیه که باید دنبال بشه. این کار به زمان نیاز داره و برای انجامش باید لایه‌هایی رو که پنهان کننده چیزهایی هستند که مربوط به شماست یکی یکی بردارید تا به اون چه درونتونه برسید. هر کدوم از ما وظایفی داریم. هیچ کس دیگه‌ای روی این کره خاکی مثل شما نیست. ممکنه وظیفه شما درس دادن به افراد، درمان اونها، پرورش اونها یا کشف داروی بیماری سرطان باشه. ممکنه برای انجام وظایفتون به خلاقیت نیاز داشته باشید. یا وظیفتون فقط بار آوردن بچه‌های سالم باشه. مهم نیست که هدفتون چیه. اگه به یافتن این هدف و رسیدن بهش متعهد باشید، در دلتون احساس رضایت میکنید و انگیزه کافی پیدا میکنید. دکتر دیوید سیمون میگه مفهوم دارما یا هدف زندگی اینه که در جهان هستی قطعات اضافی وجود نداره. هر کدوم از ما با دیدگاهی منحصر به فرد و مجموعی از استعدادها به این جهان وارد میشه و جنبه های از هوش طبیعی رو به نمایش میذاره که هرگز پیش از این ابراز نشده. به این شکل ما در خدمت خودمون و کسانی خواهیم بود که از انتخاب هامون تأثیر میگیرن. وقتی که نمیتونیم به چیز دیگه‌ای فکر کنیم، بهترین کار اینه که هدف زندگی خودمون رو دنبال کنیم. یکی از بزرگترین خدماتی که میتونیم به دیگران ارائه بدیم، حمایت از اونها در مسیر کشف هدف زندگیشونه. این یکی از مهمترین نقش‌هایی که پدر و مادرها در زندگی فرزندانشون دارن. اگه الان نمیدونید که هدف زندگیتون چیه، نگران نشید. کافیه همین کارهایی رو که درباره‌اش صحبت کردیم انجام بدید و به جوابهایی که از درون میشنوید دقت کنید. ندای درونی شما برای رسیدن به این هدف یاریتون میکنه. انسان‌ها معمولاً شهود و راهنمایی‌های درونیشون رو نادیده میگیرن تا زمانی که این ندا در درونشون خاموش میشه. موقعی که میدونید باید کار دیگه‌ای متفاوت از اون چه در حال انجامش هستید انجام بدید، در حال کشتن روحیتون و انکار جوهر درونی خودتون هستید. به این شکل کشف هدف زندگیتون سخت میشه. همه ما در مواقعی از زندگیمون سوسویی از هدف واقعی زندگی خودمون رو دیدیم، اما به دلایل مختلفی انتخاب کردیم که به سمتش نریم. حالا زمانی که گمان می‌کنیم آماده ایم تا برای رسیدن به اون هدف زندگی کنیم، از دستمون فرار می‌کنه و اون رو گم می‌کنیم. باید به اون بخش از وجودتون گوش بدید که شما را برای رسیدن به هدفی برتر راهنمایی می‌کنه. از این بخش وجودتون بخواید تا شما را بیدار کنه و برای رسیدن به بهترین ها راهنماییتون کنه. از راهنمای درونیتون بخواید هدف زندگیتون رو به شما نشون بده و بدون شک از این هدف آگاه خواهید شد. باید هدف زندگی خودتون رو کشف کنید و همیشه به یاد داشته باشید که به چه دلیلی زنده هستید. زمانی که اولین بار مواد مخدر رو ترک کردم، توی فروشگاه پوشاک به عنوان فروشنده مشغول به کار شدم. هرچی بیشتر پیش می رفتم، بیشتر احساس می کردم که باید با زندگیم کار تازه‌ای بکنم. در حالی که کاملاً سرگردان و گیج شده بودم، هر روز صبح دعا می کردم تا بتونم هدف زندگیم رو کشف کنم. دعا می کردم که خدایا، من خودم رو برای خدمت گذاریت حاضر می دونم. اون چرا که اراده توست با من بکن و از من چیزی رو بساز که تو میخوای. من رو از قید و بندهای خودم رها کن تا بهتر بتونم مطابق خواست تو عمل کنم. سختی هام رو از میان بردار، طوری که پیروزی بر این سختی ها باعث بشه دیگران شاهد این باشن که قدرتت، عشقت و راهنمایی هات چطور به من کمک کرده. باشه که من همیشه در راستای اراده تو پیش برم. این مراسم دعای روزانه این باور رو به من داد که روزی هدف واقعی زندگیم رو پیدا خواهم کرد. بنابراین ماها بعد موقعی که تو ماشینم نشسته بودم و ناگهان هدف زندگیم رو دیدم، فهمیدم که این هدف واقعی زندگیمه. خیلی ها این هدف رو به دلیل ترس از اینکه ممکنه بهش نرسن انکار میکنن. اونها انتخاب میکنن که استعدادهاشون رو نادیده بگیرن تا بالاخره در نهایت به جایی برسن که آینده رو دست نیافتنی ببینن. خیلی ها به کل فراموش کردن تا استعدادهای منحصر به فرد خودشون رو کشف کنن، در حالی که یافتن هدف زندگی چیزیه که باید براش تلاش کرد. این حق مسلم ماست و در واقع ذهن ماست که در این باره محدودیت‌های درست می‌کنه. پیشنهاد من اینه که بیانیه مأموریت شخصی برای خودتون تهیه کنید. 5 یا 10 کلمه‌ای که واقعاً بهتون انگیزه میده رو روی کاغذ بیارید. بعد از این کلمات برای نوشتن بیانیه قدرتمند و اثرگذار استفاده کنید تا شما رو راهنمایی کنه و در مسیر رسیدن به هدف اصلیتون نگهتون داره. اولین باری که این کارو انجام دادم تو دوره پیشرفته‌ای به نام نقطه عطف بودم. زمانی که نوبتم رسید تا هدف زندگیمو اعلام کنم، هیچ ایده‌ای تو ذهنم نداشتم. بعد بدون فکر کردن این جمله به زبونم اومد: من امکانی هستم که به دیگران کمک کنم خودشون رو از هیچ دوباره خلق کنن. اولش نمیدونستم که معنی چیزی که گفتم چیه، اما بعد از مدتی فکر کردن متوجه شدم باورم اینه که هر کدوم از ما میتونیم اون چیزی باشیم که دلمون میخواد. همچنین باور دارم که اصلا مهم نیست کجا بودید یا چی بهتون گذشته. شما میتونید خودتون رو دوباره و دوباره خلق کنید. باور دارم که لازم نیست در الگوهای قدیمی گرفتار بشید یا همون رفتارهای قدیمی رو تکرار کنید. میتونید به هر اندازه که لازم باشه دوستان و کارتون رو عوض کنید تا خودتون رو در جایی پیدا کنید که مطابق و نشون دهنده جوهر واقعی وجودتونه. بیانیه مأموریتی که من تهیه کردم روزانه بهم یادآوری میکنه که اینجا هستم تا چه کارهایی رو انجام بدم. با توجه به این برنامه میتونم به بهترین شکل عمل کنم و خودم رو به شکلی که آرزو دارم بسازم و ابراز کنم. شما هم بیانیه‌ای برای خودتون تهیه کنید که معنای شخصی براتون داشته باشه. لازم نیست هیچ کس دیگه‌ای این بیانیه رو بخونه یا ازش اطلاعی داشته باشه. از این بیانیه استفاده کنین تا به خودتون یادآوری کنید تو چه مسیری حرکت می‌کنید و بتونید در لحظه حال باقی بمونید. گاندی می گفت: تنها افراد شرور تو این دنیا کسانی هستند که به دلهای ما نفوذ می کنن. دلهای ما محل نبرد با این افراده. کار کردن روی سایه یعنی باز کردن دلتون و صلح کردن با این شرارتهای درونی. کار کردن روی سایه یعنی پذیرفتن ترسها و ضعفها و محبت کردن به انسانهای دیگه. به محض اینکه دلتون رو به روی خودتون باز کنید، اون رو به روی دیگران هم باز کردید. شما دوست داشتنی هستید. شما شایسته اید. همینطور که هستید کافیه. نیاز به چیز دیگه ای ندارید. به خود درونی خودتون اعتماد کنید و اطمینان داشته باشید که اساره شما خوبیه. از محدودیت هایی که به خودتون تحمیل کردید فراتر برید و به خودتون تعهد بدید که زندگی رو مطابق اون چه دوست دارید پیش ببرید. از جهان هستی درخواست حمایت و عشق کنید. از خدا بخواید شما رو مملو از عشق و توان کنه. در این لحظه کجا ایستادید؟ باهاش روبرو شید و بعد به سمت مکانی بالاتر حرکت کنید. به خودتون اجازه بدید که تمام اون چه شایستش هستید رو داشته باشید. سخن پایانی. یک بار دیگه ارزش مطالبی رو که خوندید در نظر بگیرید. آیا ارزش داره زمان و انرژی خودتون رو صرف کامل شدن خودتون کنید و فکرهاتون رو از ناامیدی به سمت روشنایی تغییر بدید؟ وقتی درک میکنید اون چه در پس آگاهیتون نهفته فکرها و احساسهای خامتونه، میتونید دردها و رنجهای خودتون رو بهبود بدید. زمانی که به تمام بخش‌های وجودتون اجازه میدین به سطح بیان، میتونید نفسی با آرامش بکشید. در این صورت دوباره نفس کشیدنتون آروم و راحت خواهد شد. موقعی که نقاب پنهان کننده انسانیت و آسیب پذیریتون رو برمیدارید، با خود واقعیتون روبرو خواهید شد. من شما رو توی فرایند طولانی و عمیق همراهی کردم تا تا کشف کنید اونچه که هستید کافیه. همراه هم جهان هولوگرافیک رو بررسی کردیم که همگی در اون یکسان آفریده شده ایم و همه چیز در اون از تعادل کامل برخورداره. ما جهان شگفت‌انگیز فرافکنی رو کشف کردیم که در اون هستی با بخشندگی تمام ویژگی‌های انکار شده‌تون رو بازتاب میده. یاد گرفتیم که ببینیم نه تنها ویژگی‌هایی که ازش نفرت داریم در ما وجود داره، بلکه این ویژگی‌های منفی موهبت‌ها و هدایای مثبت هم در خودشون دارن. این ویژگی‌های منفی وجود دارن تا ما رو به جایی راهنمایی کنن که دلمون دوست داره به اونجا بره، جایی که محل مهربونیه. با پذیرفتن و در آغوش گرفتن اونچه بیشترین میزان ترس و نفرت رو دربارش داریم، میتونیم خودمون رو دوباره به تعادل برگردونیم. همونطور که گفته شد، هیچ قضاوتی باعث آرامش ذهن نمیشه. ذهن آروم و شفاف به سادگی سخن روح رو که چه چیزی برامون خوبه میشنوه. همه ما این فرصت رو داریم تا قصرهای خودمون رو پاکسازی کنیم و درهای هر اتاق رو باز کنیم. میتونیم توی هر اتاق بریم، اون رو گردگیری کنیم و درخشش و زیبایی هر اتاق رو شاهد باشیم. هر اتاقی برای درخشش و زیبایی نیاز به چیزی متفاوت داره. بعضی از اتاقهای ما به عشق و پذیرش نیاز دارن. بعضی دیگه به نوسازی نیاز دارن. بعضی دیگه فقط به توجه احتیاج دارن. اهمیتی نداره که هر اتاق به چه مواردی نیاز داره. ما میتونیم این نیازها رو برطرف کنیم. اگه میخوایم به طور کامل زندگی کنیم، باید به تمام بخشهای خودمون اجازه بدیم تا خودشون رو نشون بدن و به اونها احترام بذاریم. باید از درکهای اشتباه خودمون بیرون بیایم و در معرض امواج شفافیتی تازه قرار بگیریم. به عنوان افرادی مستقل، باید آگاهی درونی خودمون رو به شکلی گسترش بدیم تا تمام بخشهای انسانیتمون رو در بر بگیره. اگه خودتون رو به شکل خونه کوچیک می‌بینید، باید فضای درونی لازم رو برای دربر گرفتن قصری بزرگ فراهم کنید. آیا واقعاً خواهان آرامش درونی هستید؟ اگه اینطوریه، آرامش درونی از آن شماست. تسلیم شید. جنگ و ستیز رو متوقف کنید. دفاع کردن رو فراموش کنید. از تظاهر کردن دست بردارید. این کار رو متوقف کنید. دیگه به خودتون دروغ نگید. به دنبال کمال و بی‌نقصی نباشید، چون همین بی‌نقصی موجب میشه که این دیوارها رو بسازید. به دنبال این باشید که نور و تاریکی هر دو در شما زندگی کنن. همونطور که هر چیزی وجهی روشن و وجهی تاریک داره، هر فردی هم صاحب یه نیمه روشن و یه نیمه تاریکه، چون انسان بودن یعنی همین. دوست دارم داستانی زیبا رو که از گرومایی شنیدم براتون تعریف کنم. پادشاه سرزمینی آباد به یکی از قاصدانش مأموریت میده تا سفری رو آغاز کنه و در اون سفر بدترین چیزی رو که در جهان پیدا میکنه پیش پادشاه بیاره. قاصد سفرش رو شروع میکنه و چند روز بعد با دستهای خالی برمیگرده. پادشاه با تعجب ازش سوال میکنه: چی پیدا کردی؟ چیزی تو دستات نمیبینم. قاصد جواب میده: بدترین چیز همینجاست. و زبونش رو از دهنش بیرون میاره. پادشاه با تعجب از قاصد میخواد که درباره این کارش بیشتر توضیح بده. قاصد میگه: زبون من بدترین چیز تو این جهانه. زبونم میتونه کارهایی وحشتناک انجام بده. زبونم بدگویی میکنه و دروغ میگه. با زبون میتونم زیادی حرف بزنم که همین کار باعث مشکلات فراوونی میشه. با همین زبون میتونم چیزایی بگم که باعث رنجش دیگران بشه. زبون من بدترین چیز تو این جهانه. پادشاه در حالی که از این جواب خوشحال شده بود، به قاصد فرمان میده تا سفری جدید رو شروع کنه و تو این سفر بهترین چیز تو جهان رو برای پادشاه بیاره. قاصد با سرعت سفرش رو شروع میکنه و چند روز بعد دوباره دست خالی به قصر برمیگرده. پادشاه فریاد میکشه: پس کجاست؟ قاصد به جای جواب دادن دوباره زبونش رو از دهنش بیرون میاره. پادشاه با تعجب سوال میکنه: چطور ممکنه؟ قاصد جواب میده: زبونم بهترین چیز تو این جهانه. زبون من میتونه پیام‌آور عشق و محبت باشه. فقط با زبونی که میشه زیبایی بدون حد شعر رو ابراز کرد. زبون منه که باعث میشه مزه های بی نظیر غذاها رو متوجه بشم و منو به سمت غذاهای مناسب و خوشمزه راهنمایی میکنه. زبون من بهترین چیز در جهانه، چون به هم اجازه میده نام خدا رو تکرار کنم. پادشاه با این پاسخها قانع میشه و دستور میده مقام قاصد به عنوان مشاور ارشد اون ارتقا پیدا کنه. همه ما دوست داریم اتفاقات اطرافمون رو به شکل سیاه و سفید ببینیم، در حالی که خوبی و بدی و نور و سایه هر دو با هم در همه جا وجود دارن. انکار این واقعیت در یک جا یعنی انکار اون در همه جا. همه چیز تجلی خداست. خواست درونی همه ما عشق، آرامش و هماهنگیه. زندگی ما کوتاهه. سفری با ارزش در پیش داریم و وظیفمون کشف و ابراز استعدادهای منحصر به فردمونه. ابراز فردیتمون یعنی احیا کردن معنویتمون. ساده میشه اون چه ارزشمنده رو گم کرد. عشق و بخشش خودتون رو از دیگران دریغ نکنید. مهربونی خودتون رو پنهان نکنید. مهمترین رابطه ما رابطه‌ای که با خودمون داریم. به عبارتی رابطه ما با کل وجودمون و رابطه ما با سایمون. مهمه که به یاد داشته باشیم تمام روابط خوب ادامه دار و ماندنی هستن. و اینکه نیاز داریم تا پیوسته رشد کنیم و موانعی که در راهمون وجود دارن رو پشت سر بذاریم. روابط خوب ما رو به چالش میکشن تا بهتر از اون چه هستیم باشیم. این روابط ما رو وادار میکنن تا دلهامون رو باز کنیم و گسترش بدیم. باید با سایه های خودمون صمیمیت و رابطه دوستانه برقرار کنیم. اونها بخش های مقدس از خود ما هستند. کافیه به خودتون تعهد بدید تا فرایند دیدن و دوست داشتن خودتون و باز کردن دلتون رو ادامه بدید. از معنویت خودتون سپاسگزار باشید و به این شکل از این استعداد خدادادیتون سپاسگزاری کنید. در این حالت مطمئناً در تجربه اسرارآمیز و شگفت‌انگیز انسان بودن غرق خواهید شد. تمرین های فصل دهم. 1. در این تمرین از شما میخوام بیانیه از مأموریت فردیتون برای خودتون تهیه کنید که به شما اقتدار بده. این بیانیه اقتدار باید به این اشاره کنه که در آینده میخواید چه کسی باشید. میتونید تو این بیانیه روی سلامتی، روابط، شغل، رشد معنوی یا تمام این موارد تمرکز کنید. چشم هاتون رو ببندید و به آسانسور درونیتون وارد بشید. چند نفس عمیق و آروم بکشید و به خودتون اجازه بدید تا کاملا آروم بشید. موقعی که چشم هاتون رو باز میکنید تو باغ معنویتون هستید. آهسته به طرف صندلی تمرکزتون برید. وقتی که در درون احساس تمرکز میکنید به دنبال تصویری از خود معنویتون باشید. دقت کنید تا این تصویر واضح و روشن بشه. از خود معنویتون بخواید جلوتر بیاد و به شما پیامی بده تا احساس شجاعت رو توان کنید و برای رسیدن به آرزوهای قلبیتون زندگیتون رو پیش ببرید. اگه برای شنیدن این پیام مشکلی دارید، پیامی رو برای خودتون خلق کنید که به شما توان و اقتدار بده. اجازه بدید کلمات به آگاهیتون بیان و به شما احساس اقتدار بدن. زمانی که کارتون تموم شد، از خود معنویتون برای همراهی و یاری رسوندن به شما تشکر کنید و خیلی راحت به حالت اول برگردید. دفترچه‌تون رو بیرون بیارید و هر چیزی رو تو این تجسم دیدید تو دفترچه‌تون یادداشت کنید. این بیانیه به شما کمک میکنه تا در تمام حوزه‌های زندگیتون به سطح بعدی پیشرفت برید. پیشنهاد من اینه که برنامه‌تون تا اندازه ممکن کوتاه و ساده باشه. امیدوارم به شکل روزانه از این بیانیه‌ها برای یادآوری هدف‌های زندگیتون استفاده کنید. در اینجا چند مثال از بیانیه‌های اقتدار که متعلق به افراد مختلف هستن رو براتون آوردم. 1. من به عنوان موجودی معنوی شایسته صداقت، عشق و فراوانی هستم. 2. جهان هستی دوست و عاشق منه و همیشه نیازهام رو برآورده می‌کنه. 3. هر جا رو نگاه می‌کنم، زیبایی، واقعیت و امکانات مختلف رو می‌بینم. 4. من خردمند و دانا هستم و به جهان اجازه میدم تا من رو به هدفهام برسونه. 5. خواسته واقعی وجود نداره که نتونم امروز برآوردش کنم. بیانیه‌ای تهیه کنید که خوندنش باعث شادی و هیجانتون بشه. این بیانیه قراره به شما تو زندگی روزانتون اقتدار بده. این بیانیه میتونه به سادگی این جمله باشه: اون چه من هستم باعث تفاوت میشه. شکل دادن به عادتهای تازه زمان میبره. بنابراین به خودتون تعهد بدید تا برای 28 روز آینده بدون توجه به اینکه چه اتفاقهایی میفته این بیانیه رو تکرار کنید. سعی کنید تا هر روز صبح که از خواب بیدار میشید و از رخت خواب بیرون میاید تکرار اون رو شروع کنید. اگه این کار براتون مقدور نیست، بیانیتون رو شبها قبل از خوابیدن تکرار کنید. این بهترین راه برای شروع و پایان دادن به روزتونه و میتونه مهمترین تعهد شما به خودتون باشه. توصیه میکنم بیانیه مأموریتتون رو روی کاغذهای کوچیک یادداشت کنید و اون رو در سراسر خونه، محل کار و ماشینتون بچسبونید. هرچی بیشتر تلاش کنید تا این برنامه رو به آگاهیتون بیارید، براتون معنای بیشتری خواهد داشت. سعی کنید این برنامه دائما جلوی دیدتون باشه تا عمیقاً در آگاهیتون حک بشه. 2. یکی دیگه از شیوه های اثرگذار دعوت از آینده، شیوه استفاده از نقشه گنجه. تو این شیوه برای رسیدن به آرزوهاتون کلاژی از این آرزوها درست کنید. میتونید این کار رو همراه گروهی از دوستاتون انجام بدید. چیزهایی که بهشون نیاز دارید: یه مقوای بزرگ، چند تا مجله رنگی مورد علاقتون، قیچی و چسبه. نقشه گنج. چشماتون رو ببندید، به آسانسورتون برگردید و به طبقه هفتم زیر زمین برید. وقتی که از آسانسور بیرون میاید، خودتون رو تو باغ زیباتون ببینید. تو این باغ قدم بزنید و گلها و درختهای زیبا رو تماشا کنید. به برگهای سرسبز و زیبا توجه کنید و بوی خوش گلها رو احساس کنید. روز زیباییه و پرندگان در حال آواز خوندن هستند. به رنگ آسمون دقت کنید. دمای هوا چقدره؟ هوا گرمه یا سرد؟ آیا وزش نسیم رو روی صورتتون احساس می کنید؟ زیبایی و بوی خوش باغتون رو احساس کنید. حالا سراغ صندلی تمرکزتون برید. آروم بشینید و راحت باشید. حالا زندگیتون رو یک سال بعد از حالا تجسم کنید. تجسم کنید که هر چیزی میخواید رو دارید. به تمام آرزوهاتون رسیدید و آروم و راضی هستید. به خودتون، خدا و هستی اعتماد دارید. جستجوتون برای معنی کامل شده و درباره آینده خودتون احساس اطمینان دارید. زندگیتون چجوریه؟ یکم زمان صرف این تجسم کنید. روابطتون چطوریه؟ سلامتیتون در چه وضعیتیه؟ برای تفریح چه کارهایی می‌کنید؟ خانوادتون چطوریه؟ نامزدتون چجور آدمیه؟ برای رشد معنوی خودتون چه میکنید؟ حالا 5 سال به آینده برید. روابطتون در اون زمان چجوریه؟ سلامتیتون چطوره؟ برای تفریح چه میکنید؟ خانوادتون چطوره؟ نامزد یا همسرتون چجوریه؟ برای رشد معنوی چه میکنید؟ بعد از این تجسم سراغ مجله ها برید و عکس هایی رو که هیجان زدتون میکنن ببرید. در حین انجام این کار فکر کردن رو متوقف کنید. فقط سراغ عکس هایی برید که به شما انرژی مثبت میدن. 10 تا 15 دقیقه رو بدون فکر کردن صرف این کار کنید. اگه بیش از این زمان صرف این کار کنید، دچار شک و تردید میشید. خیلی ساده مطابق اولین احساس هیجان خودتون عمل کنید. وقتی که به تعداد کافی عکس بریدید، میتونید مرحله بعدی رو شروع کنید. موقعی که کلاژتون رو درست کردید، اون رو در جایی قرار بدید که بتونید هر روز به راحتی نگاش کنید. از تصاویر این کلاژ برای یادآوری آرزوهای قلبیتون استفاده کنید. 3. حالا دقت کنید که چطور زندگی الانتون رو میتونید با آنچه در تجسمتون دیدید مقایسه کنید. یه ورق کاغذ بردارید و هر آنچه که تو زندگی کنونیتون با تجسمتون در این کلاژ تفاوت داره یادداشت کنید. بعد هر آنچه رو که میتونید برای خلق آینده‌ای که تجسم کردید انجام بدید رو یادداشت کنید. اگه گام‌های لازم برای رسیدن به این آینده رو برنمی‌دارید، میتونید با طرح یه برنامه کاربردی این گام‌ها رو بردارید. مهمترین نکته اینه که واقعیت رو به خودتون بگید. مواردی تو زندگیتون که با آینده هماهنگی نداره رو روی کاغذ بیارید. بعد با برنامه ریزی این موارد رو از زندگیتون حذف کنید.